أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. حدیث سوم، عن محمد ابن عبدالله الخراسانی خادم الرضا علیه السلام قال دخل رجل من الزنادقه على ابو الحسن علیه السلام عنده جماعت فقال ابو الحسن ایها الرجل ارأیت ان کان القول قولکم وليس هو كما تقولون ألسنا وإياكم شرعا سوا لا يضرنا ما صلينا وصلنا وزكينا وأبررنا فسكت الرجل. قبل از این که حدیث شریف رو توضیح بدم خدمتتون و دلائلی رو که حضرت ارائه کردن، یک نکته رو که دست و ریخت خدمتتون عرض کردم و تکراری است عرض کنم و اون اینه که به طور کلی تعالیم الهی و اون چی که مربوط به هدایت هست متناسب و مخاطب ارائه می شود. به عنوان نمونه در همه کتاب‌های آسمانی از جمله در قرآن کریم این گونه است که به زبان خلق، به زبان قوم و مخاطب سخن گفته است و اگر در برخی از موارد عبارت به کوتاه، سخنان کوتاهی گفته باشد که مخاطب متوجه نشه، اونها اگرچه برای قوم دیگری، ملت دیگری، آیین دیگر هست، ولی باید این وضوح رو برای مخاطب داشته باشه که فهم اولی از اون داشته باشه. بنابراین اگر مثلا در قرآن سوره توحید رو داریم که از دقایق و لطائف آیات وحیانی است، این باید مخاطب درک روشنی ازش داشته باشه، چون که داره. مخاطب میگه قل هو الله احد، یعنی خدا یکی است، خدا صمد است، یعنی آقا و سرور و بزرگ است، و شریک هم نداره، فرزند نداره، پدر مادر نداره، شریک هم نداره. یه فهم متعارف رو باید مخاطب داشته باشه و اگرچه معانی دیگر هم داشته باشه، و اینها هم باید که به گونه‌ای نباشه که اکثریت سخنان معلم را و هادی را تشکیل بده. سخنان معلم و هادی باید به گونه‌ای باشه که مخاطب به راحتی و به سهولت درک کنه، به الله هدایت نخواهد شد و نقض غرض خواهد شد. در روایات هم همین گونه است، روایات هم متناسب و مخاطب هست. در بسیاری از روایات توحیدی مخاطب ها علمای عصر زمان خودشون هستن، یعنی کسانی هستن که اولا مسلمان هستن، موحد هستن، اطلاعاتی هم در این زمینه دارن، دلائلی هم در این زمینه، دلائل عقلی، نقلی، مشابه آن را شناختن و دیدن و حالا برای افزایش بر اطلاعاتشون از خدمت امام معصوم استفاده میکنن. در برخی موارد هم که حالا مخاطبا مسلمان هستن، متدین نیستن، ولی از کسانی هستن که از علمای عصر زمانشون هستن. خب به صورت طبیعی هم باید همین گونه باشد که روایات متناسب با اونها باشد. پس در خیلی از روایات که میبینیم که در قرآن هم همین گونه است، در روایات هم همین گونه است که استدلال هایی بر وجود خدا، استدلال هایی بر توحید خدای متعال ارائه شده است که نوعاً استدلال های عقلی دقیق نیست، عقلی متعارفه. مثلا چنان که میبینیم دلیل حرکت رو نقل کردن، دلیل نظم رو نقل کردن. در قرآن ده ها بار این گونه دلائل اومده، دلیل خلقت رو آوردن، به نوعی دلیل علت و معلول رو آوردن که به نوعی به خلقت برمیگرده، اما دلائل بسیار دقیق و پیچیده‌ای رو که حتی در عصر زمان ما مورد بحث و گفتگوست، بعد از 1400 سال، بعد از این همه رشد و تعالی که در حوزه علوم دینی، علوم عقلی و معارف دینی و تفسیرهای معارف دینی اتفاق افتاده، هنوز مورد بحث و گفتگوست. به عنوان نمونه مثلا در عصر زمان ما، با اینکه از زمانی که این استدلال ارائه شده برهان صدیقین 400-500 سال گذشته، اما بعد 400-500 سال هنوز سخن در این است که آیا اینها برهان است؟ برهان صدیقین، برهان است، نامش برهان است. اگر برهان است، از این برهان های متعارف است. اگر هست، مقدماتش کدام است؟ صغرا و کبراش کدام است؟ حدودش کدام هست؟ از این گونه سخنانی که و از این گونه دلائلی رو که این پیچیدگی رو داشته باشه که صدها سال بگذره متوجه انسان ها و مخاطب متوجه نشن، این یک اقلیت بسیار کمی از این دلایل میتوانن برخوردار بشن و استفاده کنن، و همین خاطره که یا نیومده یا اگر آمده در ضمن سخنان دیگر آمده. خیلی از موارد همین گونه است، نه فقط دلایل عقلی و دلایل توحیدی، بلکه برخی از مواردی هم هست که مسائل اجتماعی است، اونها هم به صراحت نیامده. خیلی از مواردی رو به مخاطب اون عصر و زمان به آسانی نیپذیرفت، اصلا نیامده است. مثل اینکه به عنوان نمونه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در آخرین روزهای حیات شریفشون فرمودن قلم و کاغذ بیاورید که من یه چیزی براتون بگم و بنویسید که هرگز گمراه نشوید. خب این ممکنه کسی بپرسه که خب حالا این چیزی رو که میخواد الان بنویسه چرا 10 روز جلوتر، 1 ماه، 2 ماه، 6 ماه، 1 سال جلوتر؟ خب حالا الان قبول نمی کنن چون چشمشون به بیماری پیامبر افتاده، همه درموناشون تیز شده و اون مقاصد باطن در نفسشون آشکار شده. ولی قبل که این شرایط نبود، چرا اون زمان نفرمودن که قلم و کاغذ بیاریم بنویسیم 10 تا نسخه، 100 تا، 1000 تا نسخه هم از روی این کپی کنم بنویسم استنساخ کنم و جاهای مختلف پخش کنم؟ اینا یه بخشش مربوط به اینه که مخاطب نمیتونه بپذیره، یعنی حتی که در شرایط دیگر هم میپذیرفتن، اگر مینوشتن قلم و کاغذ ها مرده بودن، حتی که در متن کتاب خدای متعال این مسائل مطرح میشد، به نوعی به 1001 دلیل کنار میگذاشتن. 2 تا شاهد، 4 تا شاهد میآوردن یا میگفتن که مصلحت نیست، به دلایل مختلف این رو کنار میگذاشتن. یعنی بود و نبودش یا خاصیت نداشت یا خاصیت عکس داشت و ضرر زیان داشت. به همین خاطر که خیلی از موارد در کتاب خدا یا نیامده است، یا اگر آمده است به اجمال آمده است. یه آیه ای رو که مثلا درباره امامت، درباره ولایت، درباره خاندان پیامبر علیه السلام هست، اینو میبرن در یه جای قرار میدن که کمتر جلب توجه کنه، مربوط به همینه که این کتاب، کتاب هدایته، قراره که مخاطب رو هدایت کنه. وقتی که این اگر به شکل دیگری باشن، صراحت‌های خاص داشته باشد یا دوائر خاصی داشته باشد، این به هدایت نینجامه میشه سلب غرض، نفی غرض، نقض غرض، و از حکیم چنین چیزی برنمیاد و بیهوده است. در بسیاری از موارد همین گونه است. یک جهتش اینه که مخاطب پذیرا نیست و نمیتونه بفهمه. یک جهتش اینه که یه مسئله دیگری هم وجود داره که اگر قرار بر این بود که مثلا در عصر امام صادق، در عصر امام باقر علیه السلام که خب شاگردان زیادی داشتن، گفته می شود که این شاگردان هم ملا بودن، با سواد بودن، عالم و مجتهد و مانند اینا بودن، حالا کار نداره که بودن یا نبودن. بعد از همه اینها، خب حضرت به جای اینکه مباحث رو به گونه‌ای مطرح کنن که خیلی روشن شفاف باشه، جور و جور در هر جلسه جوری گفتن، این یه علتش اینه که بلکه انسان‌ها در بسیاری از علوم رو پای خودشون می‌ایستن، یعنی و داشتن گزاره‌های مختلف و متفاوت، بلکه عقلشون بجنبه، عقلشون فعال بشه و بتونن که در هر عصر زمانی آرا یا نظریات مناسب اون عصر زمان رو استنباط کنن، استنتاج کنن، بلکه در خیلی از موارد خودشون بدون استنباط کردن خودشون تولید نظریه کنن. در خیلی از موارد این گونه است، و الا نوشتن یک رساله توضیح المسائل امهاتش باشه، به جایی که ما یک کتابی داشته باشیم مثلا کتاب تعارض و تراجی یا تعارض و ترجی، این که روایتی که معارض است باید چیکار کنیم؟ خود حضرت میتونست که تمام روایت معارض و تکلیفش هم روشن کنه، بدون حکم کلی دادن که اگر متعارض بود اینو در نظر بگیرید، اونو در نظر بگیرید. همچنان که کتاب خدا معین مضبوط از اول تا آخرش یک کلمه کم و زیاد نشده، نوشتن کتاب‌هایی که هیچ گونه تغییر و تحولی درش ایجاد نشود و به افراد امانتدار بسپرم و استنساخ هم رو حساب و کتاب باشه، تحت نظر یک شورایی از علما باشه، شورایی از انسان‌های مؤمن و متدین باشه، بگونه یک کم و زندشون این چنین کاری شده نیست. چنان که ما کتاب‌هایی رو که مربوط به 1000 سال قبل از اسلام هست داریم که همچنان صحیح و سالم باقی مونده. اینجوری نیست که زمان اسلام که رسیده مردم توانایی حفظ کتاب رو و کتابت رو دارن، نه، قبل هم اینجوری بوده. کتاب‌های آسمانی که دستخوش تغییر می‌شد به همین جهاتی بود که خدمتتون عرض کردم، و الا از 5 قرن قبل از میلاد کتاب مکتوب وجود داره، از جلوتر از اون وجود داره، در برخی از جاهایی که در میان یهودیان کتاب‌های پیشترشون، بسیاری از جا جارجوز کتاب‌های دینی که تغییر دستخوش تغییر میشه، کتاب‌های دیگری وجود داره که از گذشته دورتر. بنابراین گاهی مصلحت همین است. علاوه بر این که به اندازه قدر مخاطب با سخن گفت، مخاطب آینده به اینها مراجعه کنه. اگر دید که میتونه نیازهاش رو برطرف کنه و تأمین کنه، تأمین کنه. اگر نمیتونست، خدای متعال حجت باطنی و عقل رو بهش داده، با عقل خودش رفع نیاز کنه. علاوه بر این، اون مسائل دست دوم رو هم خدمتتون عرض کردم. حالا با توجه به این نکته که این دیگه اختصاص به حدیث نداره، قرآن هم همین گونه است. با توجه به این، حالا این حدیث سوم رو خدمتتون میخونم که محمد بن عبدالله خراسانی که خادم امام رضا علیه السلام بود، گفت که دخل رجل من الزنادقه، یکی از زندیق‌ها بر امام رضا علیه السلام وارد شد. نزد امام رضا جماعتی از اصحاب و دیگران بودن. فقال ابوالحسن، امام رضا فرمودن که ایها الرجل، ای مرد، ارأیت ان کان القول قولکم، قبلم داشتیم از امام صادق علیه السلام. فرض کنید که اگر حرف شما باشه، یعنی خدای وجود نداشته باشه، پیامبرم نباشه، تکلیفم نباشه، حساب کتابم نباشه، فرض کنید حرف شما باشه، ولی صحب و کما تقولون، البته اینجوری نیست، فرض میگیریم که حرف شما درست باشه، الاسنا و ایاکم شرعا سوا، آیا غیر از اینه که ما و شما هر دو یه راهی برای به مقصد رسیدن، یک راه مساوی برای به سعادت رسیدن خواهیم داشت؟ یا اینکه نه، هر دو مساوی هستیم. شرعن سوا یا شرعن سوا، یعنی مساوی بودن، یه غیر از اینه که ما با هم یه مساوی هستیم. از روی خدا نبود، پیامبر نبود، تکلیفم نبود، ما آدم نبود. خب وقتی مردیم، شما هم از بین رفتیم، ما هم از بین رفتیم، هیچ کدومون ضرری نکردیم. لا یضرنا ما صلینا و صمنا و زکینا و اقررنا، اون ضررهایی که ما میکنیم ضرر قابل توجهی نیست، چیزی به حساب نمیاد. ما نماز خوندیم، شما نخوندیم. حالا ما وقتی که این در شبانه روز مثلا 20 دقیقه نماز خوندیم، شما این 20 دقیقه رو چیکار کردیم؟ اینجوری نیست که مثلا شما با این 20 دقیقه چیزی رو به دست آورده باشین که ما عقب مونده باشیم. ما روزه گرفتیم، شما روزه نگرفتیم، چقدر ضرر کردیم؟ ضرر ضرر نیست. ما اگر تقوا داشتیم، ما اگر اقرار به وجود خدای متعال کردیم، ما چقدر ضرر کردیم؟ ضرر ما قابل توجه نیست. لا یضرنا، این کاری که مختصری که ما انجام دادیم، ما نماز خوندیم، شما رفتین سر خیابون نشستیم، ما نماز خوندیم، شما نشستین حرفای لغو و پرت و پلا و بی حساب و کتاب گفتیم. به تعبیر دیگه، انسان‌ها در زندگیشون اوقاتی که هدر بدهن فراوون دارند، نه 10 دقیقه و 20 دقیقه و نیم ساعت و یک ساعت. اوقاتی که هدر میرود خیلی فراوونه. اوقاتی که انسان‌ها به هم دیگه میرسن میگن چه خبر؟ با این یه بار گفتیم چه خبر؟ با معلوم میشه که دیگه اخبار اگر باشد رو خبرگزاری‌ها دارن که در اختیار همه هست. اینکه یه بار میگیم چه خبر، اونم حالا یه خبر یا نقل میکنه، خبرهایی که به درد هیچ جا نمیخوره، نه به درد دنیا میخوره، نه به درد آخرت، فقط برای اینا اصطلاح به اصطلاح عربی تفکهه. یعنی اینکه به جای اینکه میوه بخورن، میوه کمخرجش همینه که حرف بزنن، جونهاشون رو به جنبونن. خب اون زمانی رو که مؤمنین نماز میخونن، اون زمانی که روزه میگیرن، اگر قرآن میخونن، اگر دعا میخونن، همه اینها چند روز وقت میگیره؟ بقیه مردم هم به جای اینکه بگن الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اونم میگه این خبر رو شنیدی؟ خبر رو به درد جایی نمیخوره، نه دنیا آباد میشه، نه آخرت انجام آباد میشه، نه تأثیری بر ظاهر داره، نه باطن داره، نه سبب رشد و تکامل مثلا قوای بدنی است، نه قوای نفسانی، نه قوای روحی بمانند اینا. یعنی امور لغو تو زندگی عادی مردم فراوان وجود داره. این برای اینکه یه چای مردم بخورن، این چقدر معطلی داره؟ خب کلی مقدمات داره، مؤخرات داره. خود چای رو بشینیم تا خنک بشه، چای رو بخوریم، بعد باید استکاناش رو بشونیم، وقت این آخرش برای چیه؟ خب این دنیای بیرموزاری که چای نمیخورن چه اتفاقی افتاده؟ برای اینکه قهوه بخورن چقدر معطل میشن؟ خب این دنیایی که قهوه نمیخورن چه اتفاقی افتاده؟ بسیاری از مردم هستن در این دنیا زندگی میکنن، نه چای میخورن نه قهوه میخورن. خب اینا میشه جزء امور لغو. حالا ولی اینکه یک عادتی شده، ممکنه که اگر کسی نخوره سرش درد بگیره، اگر نخوره انگار یه چیزی گم کرده، اگر نخوره یک وجهی براش پیدا بشه، ولی اینا جز موارد نیست که خواص غیر قابل جایگزین داشته باشه. بسیاری از کارهایی که انسان ها تو زندگیشون انجام میدن همینجوری است که واجب نیست، لازم هم نیست. خب حالا اگر یه نفر مثلا در شب و روز افطار رکعت نماز خونده 20 دقیقه هم وقتش گرفته شده، از این 20 دقیقه ها مردم هدر میدهند به بفور و فراوانی. بنابراین اون کسانی که مؤمن هستن اقرار به خدا میکنن، تکالیف انجام میدن. فرض کنین که خدایی نبود و پیامبری نبود و تکلیفی چی نبود، ضرری نکردن. اما ثم قال، وقتی میگه فسکت الرجل، یعنی زمینی که مخاطب سکوت میکنه، این نشون دهنده اینه که حضرت خوب گفته، دقیق گفته. اون فکر میکنه که خب این همه ما مثلا کنار که اون نشستیم، این همه ما نشستیم بی خودی درباره این اون صحبت کردیم، درباره مسائلی که هیچ فایده ای نداره. یک جلسه مجلسی رو که تعدادی از دوستان با هم دیگه جمع میشن، یه نفر اگه اینو رو فیلم برداری کنه، همه صحبت ها رو ضبط کنه، آخر اون به درد چی میخوره؟ همینجور که سرچی یادش میاد، خاطراتی که به درد جایی نمیخوره، حوادث رخدادهایی که به ما ارتباطی نداره، دو تا ماشین که جیب هم خوردن، یکی یه چیز فروخته، یه چیز خریده که به درد جایی نمیخوره، از اینها خیلی فراوان هست. سکوت کرد این زندیق و مخاطب، یعنی جوابی نداشت. یعنی اینجور نبود بگه که شما 20 دقیقه میرید نماز میخونی، من 20 دقیقه رفتم دنیا ما آباد کردم، شما 20 دقیقه رفتین مثلا کتاب مطالعه کردید که برای اعتقاداتتون تقویت بشود، من رفتم یه سی به دست آوردم که اگر هم نتیجه نداشته باشه در آخرت، در دنیا من نتیجه گرفتم. چنین چیزی نیست. سکت الرجل. ثم قال ابو الحسن علیه السلام، امام رضا آنگاه فرمود و ان کان القول قولنا، اما اگر حرف ما درست باشه، خدا باشد و پیامبر باشد و تکلیف و حساب و کتاب باشد، و هو قولنا، واقعا هم هست. فکر نکنیم که میگیم برفرض قول ما باشد و حرف ما باشد ولی در واقع نباشد. الستم قد هلکتم و نجونا، آیا اینجور نیست که شما هلاک میشین و ما نجات پیدا میکنیم؟ ما به سعادت میرسیم، شما به زلالت، ما به بهشت میرسیم، شما به جهنم. پس اگر قول شما درست باشه، شیش کدامون ضرر نکردیم، میریم از میر رفتیم. اما اگر حرف ما درست باشه، قطعا و یقین از ضرر شما قابل جبران نیست. فقال، این زندیق گفت که رحمک الله، اوجبنی کیفه هو بعد عینه هو بعد. خب وقتی که حرف که درسته، این جالبه که اینا در حد زندیق هم انکار خدا میکنن، اما تو عرف مسلمانی بزرگ شدن. چون که مثلا در جامعه مسلمانان هم وجود دارن که کسانی که ارمنی هم، کسانی که یهودی هم، به اصطلاح در مناطق خودشون میگن جهود هم، اما در این حال به حضرت ابوالفضل قسم میخورن، به خدا قسم میخورن، به پیغمبر قسم میخورن. این وقتی کسی به حضرت ابوالفضل قسم خورد، معنیش نیست که اعتقاد به حضرت ابوالفضل داره. کسی که حضرت ابوالفضل علیه السلام رو قبول داشته باشه، قطعا امام حسین رو قبول داره. کسی امام حسین رو قبول داشته باشه، قطعا جد امام حسین رو قبول داره و همینطور. بنابراین از این قسمی که یه نفر میخوره خدا پیغمبر رو، این به این معنی نیست که قبول داره خدا پیغمبر رو. بنابراین بنده خدا میگه رحمک الله، خدا تو رو رحمت کند، حرف خوبی گفتی. این خب تو خدا رو، الله رو قبول داشته باشی، رحمت الله رو قبول داشته باشی، چرا بدون زندیق؟ نه در این حال که زندیقه، اما این چیزها رو به طور متعارف در جامعه گفته شده قبول شده، قبول داره. این ممکنه که امر رایج و ساری باشه در غیر از این جاهای دیگر هم. یعنی ممکنه بسیاری از افراد هم باشن که نمازشون رو میخونن، ولی این گونه نیست که از سر فهم و درک و اعتقاد عمیق باشه. خب میبینی که همه میخونن دیگه، نکنی وقتی این مثلا نخوندن ضرر و زیان داشت. در عید فطر ملازم میفرمایید که چه نماز شلوغی هست، در حالی که نماز عید فطر مثل نماز عید قربان هست، تفاوتی که با هم دیگه ندارن. اما نماز عید قربان را حالی تعدادی شرکت میکنن، اما در نماز عید فطر اگر 10 دقیقه دیرتر بیان جا نیست. این هم مال اینه که به لحاظ عرفی گفته شده، حالا درست هم گفته شده، ولی نه به اون چیزی رو که عامه مردم متوجه میشن. گفته شده امروز روز عیدی دادن است، بنابراین خودتونه برسونیم، همه خودشون، اونی هم روز هم نگرفته خودشون میرسونه که در نماز عید فطر شرکت کنه در حد توانش و شرایط زندگیش. یعنی در نماز عید فطر شرکت میکنه چون یه کار عادی و عرفی است و مورد توجه است، و نه اینکه حالا اعتقاد داشته باشد که آخه نماز رو نخوندی، نماز رو خوندی، روزه رو نگرفتی، روزه رو گرفتی، مثلا کمال روزه در آن نبوده. این چیزها اولا توجه ندارن. این یه نکته. نکته دیگر اینه که حالا اینجوری نیست که کسی واجب شو مثلا نماز واجب رو نخوند دیگه کاری مستحبش هم ترک کنه. اینجوری نیست. ضمن اینکه خیلی تاکید شده است که اول واجبات بعد مستحبات، اول امور لازم بعد امور درجه دو. اما حالا اگر کسی مثلا نماز نمی کنه، آیا اطعام به فقرا هم نکنه؟ خب نماز واجب، اطعام مستحبه. میشه که استدلال کرد و گفت که با توجهی کن واجباتش رو انجام نمیدهد، بنابراین بیخود میکنه که اطعام فقرا میکنه. کسی وجوهات واجبش رو نمیپردازه، وجوهات مستحب رو که صدقات از این قسمه، صدقات رو هم ندهد. ضمن این که نباید که اگر صدقه میدهد این اخلال رو به اون امر واجبش کنه، یعنی این امر واجب رو که خدا، پیامبر، شریعت در اون صحیح هستن از اون نمیتونه، اون یه بخشش مال مردمه، اما در این حال یک پنجمش مال مردم هست، اون چهار پنجمش مال خودشه، میتونه اطعام داشته باشه، میتونه سفر زیارتی بره، سفر سیاحتی بره، میتونه به فقرا کمک کنه. یعنی این گونه نیست حالا اگه یه نفر واجبات رو ترک کرد مستحبات هم ترک کنه، اگه مستحبات ترک کرد امور مثلا مطلوب و مرغوبی که در شریعت هم نیست اینا رو هم ترک کرده باشه. خب این معنی خدا میگه که فقال رحمك الله، رحمك الله نبی معنا که ما اعتقاد داریم، نه عرف اینجوری میگن دیگه، مثل این که غیر مسلمون هم میگن خداحافظ، کفار هم وقتی خداحافظی میکنن میگن خداحافظ، با هم دیگه میرسن سلام میکنن، اینا نشانه های شرعی است، نشانه های دینی و اسلامی است، ولی در اینو که قبول داره جنبه های عرفیش رو داره. گفت که اوجدنی کیف هو و عین هو، اوجدنی یعنی بی نیازم کن، از وجدان میاد، از داشتن میاد، میگه من خیلی چیز رو ندارم، این رو من بده تو یاد بگیرم تا بفهمم. یعنی حالا که معلوم شد که ما باید یه چیز رو اعتقاد داشته باشیم، این اعتقادات رو برای من بگو، به چه دلیل خدا وجود داره؟ ما میگیم خدا نیست، شما میگیم خدا هست، به چه دلیل خدا وجود داره؟ اولا برای من توضیح بده که خدا چجوریست، چه کیفیتی داره. دوم خدا حالا اگر هست کجا هست؟ این جزء موارد عادی در زبان عرفی است که اگر مثلا گفتیم که یه چیزی موجودی هست، فرض کنیم گفتیم جنی هست، پری هست و مانند اون، میگن خب جن چجوری است، پری چجوری است، این جور بودنش، گونه وجودش، کیفیت وجودش یکی از سوالاته. حالا بعد از اینکه توضیح دادیم که بله جن این گونه است، بعد میگن خب اینا کجا هستن، و این همین سوالات عرفی رو در مورد خدای متعال ارائه میکنه و میپرسه. فقال ویلک، این تعبیرهای ویل در زبان فارسی خیلی به کار نمیبریم، زبان فارسی میگیم وای بر تو، ولی اینا به نوعی تحذیره. کلمه ویل یعنی این که این چه حرفی تو داری میزنی، همه اینا تو همین کلمه ویل هست، یعنی یه سوالی میکنی که سوالت بی حساب و کتاب هست، این سوالت رو باید اصلاح کنی. اینکه میگه خدا چه گونه وجودی است یا چه گونه موجودی است و چه مکانی دارد و در چه زمانی مثلا پدید آمده است، این سوالات سوالهایی که بی حسابه، اصلاحش باید کنی. ان الذي ذهبت الیه غلط، این تصوری که در ذهنت اومده که خدا در چه جایی است، مثلا در زمین است یا در آسمان است، اگر آسمان است در کجای آسمان هست، یا خدا چه جوری کیفیتی دارد، چگونه هست، این چگونه بودنش، مثلا رنگ خاصی دارد، اندازه خاصی دارد، حالات خاصی دارد، ملکات خاصی دارد، میگه اصلا این چیزی که ذهنت هست در مورد خدا غلط است. نگو خدا چگونه است، چون هیچ گونه ای در مورد خدای متعال به کار نمی رود. نگو در چه مکانی، چون خدا در هیچ مکانی نمی گنجد. نگو در چه زمانی است و همینطور بقیه موارد. این غلط است. و عین العین، اون مکان رو ایجاد کرده است، اما خودش مکان ندارد. به خاطر اینکه اگر مکان رو ایجاد کرده باشد، در مکان باشد، این لازمش اینه که قبل از مکان مکان دیگری وجود داشته باشه، خدا در اون مکان باشه. خب اون مکان قبلی هم خدای متعال ایجاد کرده، بنابراین قبل از اون مکان باید در مکان دیگری باشد و همینطور به تسلسل میانجامه. یا باید این گونه باشد اگر در مکانه، یا اینه که نه، خدای متعال قبل از ایجاد مکان در مکان نبوده، بعد در مکان هست. اینم که لازمش تغییر در ذات خدای متعال هست. این که قبل از مکان رو ایجاد کنه چطور ممکن بود بدون مکان باشه؟ و الان هم ممکنه که بدون مکان باشه. چطور اون زمان قبل از اینکه مکان رو ایجاد کند مکان نداشت؟ الان هم دلیلی نداره که مکان داشته باشه. تغییر و تحولی در ذات خدای متعال ایجاد نشده و ممکن نیست ایجاد بشود که یه زمانی در مکان باشد و در زمان دیگری در مکان نباشد. بنابراین خدای متعال، یعنی هر موجودی که فاعل باشد، قبل از فعلش متصف به اون فعل نمی شود. یعنی اگر کسی مثلا صندلی درست کرده، خب پیداست که روی صندلی ننشسته بود صندلی درست کنه،
اما اگه گفتیم رو صندلی نشسته، باید بگیم خب اون صندلی ها کی درست کرده بود، اون صندلی هم جلوتر وقتی یه صندلی دیگری نشسته بود کار میکرد، و همینطور آخر به یه جا باید برسه که صندلی نداشته باشه تا اینکه او صندلی ساز باشد. و الا اگر پیوسته صندلی های وجود داشته از ازل تا به ابد، او دیگه صندلی ساز نیست، یکی دیگه این صندلی ها رو درست کرده. و کیف الکیف بلا کیف، همچنین خدای متعال کیف را، گونه را، چگونگی را، این چگونگی ها ممکنه که در احوال باشد، در اوصاف باشد، در ذات باشد، تمام اینها رو خدای متعال ایجاد کرده. مثلا علم ایجاد کرده، قدرت ایجاد کرده، غضب ایجاد کرده، رضا ایجاد کرده و بقیه صفات دیگر رو خدای متعال، یا حالات دیگر رو خدای متعال ایجاد کرده، ولی خودش نباید داشته باشه. این همون سخنی که در مورد عین گفتیم، چون اگر وقتی میگیم که خدا رضا ایجاد کرده، خب رضا داشت و رضا ایجاد کرد یا نه؟ اگه داشت اون رضا رو چه جوری ایجاد کرد؟ اگر اون رضا هم قبلا یه رضای دیگری داشت و همینطور به تسلسل بی انجام رفت، خب این ایجاد نکرده، چرا میگین ایجاد کرده؟ اما اگر ایجاد کرده از قبلش رضا نداشت و ایجاد کرد، خب چه تغییری در ذات خدای متعال ایجاد شده است که قبل از اینکه رضا رو ایجاد کند رضا نداشت، حالا که ایجاد کرده؟ این یه تصور اینجوری دارید، مثلا خیاطی مونه که فرض کنید اولین بار که خیاطی میکنه، لباس تنش نبوده، حالا درست کرده، اولین لباس هم خودش پوشیده. یه تغییری باید در او ایجاد شده باشد، یه نیازمندی به این کیف باید داشته باشد. و حالا اینکه در مورد خدای متعال نه تغییر قابل تصوره، نه نیازمندی قابل تصوره. بنابراین فلا یعرف بالکیفوفیه ولا به عینونیه، خدای متعال متصف به کیف نمی شود، چنان که مکان نمی شود، چنان که زمان نمی شود. خب این یک نکته. دیگر اینه که مخاطب سوال براش ایجاد شده، اینه لا یدرکو به حاسته، خدای متعال با هیچ یک از حواس ادراک نمی شود، نه با چشم دیده می شود، نه با گوش شنیده می شود، نه با لامسه ادراک می شود، با هیچ کدام از حواس ادراک نمی شود. همچنین ولا یقاسو به شیئه، با هیچ چیز هم قابل مقایسه نیست، نه با انسان قابل مقایسه است. بگیم خدا مانند انسان است، موجودی است مانند انسان، موجودی است مانند جن، موجودی است مانند فرشتگان، موجودی است مانند زمان، موجودی است مانند مکان، موجودی است مانند عناصر، اصلا با هیچ چی قابل مقایسه نیست. چرا قابل مقایسه نیست؟ به خاطر اینکه تمام اینها فعل خدای متعال هست. اون مقدمه رو که در آغاز خدمتتون عرض کردم اینجا به درد میخوره، اون اینه که گاهی برخی از سخنان، برخی از تعابیر مربوط به عرف عام، یعنی مخاطب باید متوجه بشه. حالا مخاطب ممکنه که عوام باشد یا خواص، عالم باشد یا غیر عالم باشد. گاهی هست که نه، این سخن رو ذهنی که برای مخاطب ارائه کردم خواصم میتوانم بفهمم، نه خواص اصل زمان و خودشون، خواص اصلهای دیگر هم براشون قابل استفاده است. این و این جمله ولا یقاس به شیئن، خدای متعال با هیچ چیز مقایسه نمیشود، این جز سخنانی است که باید خواص بفهمن، نه نه خواص 1300 سال بعد، بلکه خواص 1300 سال بعد، 2000 سال بعد، 10000 سال بعد. این هرچی که زمان بگذره و عالمان ارتقاء علمی پیدا کنن و هرچی که عالمان دقیق‌تر بشن، عمیق‌تر بشن، موشکاف‌تر بشن، از این جمله بیشتر استفاده میکنن. این تعبیرهای لایقاس به شیئه مثل هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن هست که یه عبارت بسیار کوتاست نسبت به آیات دیگر، نسبت بسیاری از آیات کوتاه‌تره، نسبت بسیاری از آیات تعدادش و کمیتش هم بسیار کمه، اما در این حال این مختص به اهل فهم، مختص به کسانی که اهل تعمق هستن، ژرف نگر هستن، فهمشون عمیق هست. این لایقاس به شیئن، ضمن این که خدای متعال خب چون عین العین، فاعل عین هست، فاعل زمان، فاعل مکان، فاعل کیفیت، فاعل کمیت و همینطور مانند اینها. این یک. دوم این که فاعل به فعلش باید سنخیت داشته باشه، نمیشه از هر فاعلی هر فعلی پدید بیاد یا هر فعلی از هر فاعلی پدید بیاد. از آتش باید چیزی پدید بیاد مناسب خودش باشه، از آب هم مناسب خودش باید باشه، از موجودی که جسمانی است باید چیزی پدید بیاد مناسب خودش، از موجود نفسانی چیزی مناسب با خودش باید پدید بیاد و همینطور بقیه موارد. بنابراین سنخیت میان علت و معلول یا میان فعل و فاعل باید وجود داشته باشه و وجود هم داره، حتی در فاعل طبیعی، فاعل‌های غیر طبیعی که میمونه، متافیزیکی میمونه، حتی فاعل‌های فیزیکی هم همین گونه است. بنابراین اگر در جایی مثلا به عنوان مثال آوردم که فایل های طبیعی گونه نیست، آتش با این که خودش روشنه ولی یه چیزی رو سیاه میکنه، آفتاب با این که خودش روشنه پوست بدن آدم رو سیاه میکنه، در برخی از موارد سفید میکنه، مثلا پارچه مشکی رو سفید میکنه، پارچه صورت سفید رو سیاه میکنه. اینا برخی به عنوان مثال آوردن این به خاطر اینکه نور را نمیشناختن، فهمشون درباره نور، درباره گرما و مانند اونها یه فهم ابتدایی و بسیط بود. ضمن اینکه فهمشون ابتدایی بود خیال میکردن نور هم بسیطه، خیال میکردن که نور فقط باید که چون روشنه روشنایی تولید کنه. نمیدونستن که در این نور انوار مختلف، نه فقط 7 تا نور شناخته شده متعارف وجود دارد، بلکه طیف‌های نوری مادون قرمز، ماوراء بنفش وجود داره که ده‌ها و صدها هزاران رنگ که ما اصلا نمی‌شناسیم. اون بهترین و دقیق‌ترین چشم‌ها میتونه 100 تا رنگ رو بشناسه، دقیق‌ترین‌ها میتونن 100 تا بو رو بفهمن، اما معنیش این نیست که این جسم فقط همین 100 تا رنگ رو داره، یا این نور همین 100 تا رو داره، یا این جسم همین 100 تا خاصیت رو داره. هر کدام از این اجسام آثار بسیار زیادی، ما که میخواییم بگیم نامتنایی، ولی حالا به نامتنایی بودنش کار نداریم، آثار بسیار زیادی داره، رنگهای بسیار زیادی داره که بسته بینید که اینی که در مقابل نور قرار گرفته، در مقابل گرما قرار گرفته، چه قابلیت و استعدادی داره. اگر استعداد گرم شدن داشته باشه گرم میشه، اگر استعداد حرکت داشته باشه حرکت میکنه، اگر استعداد سرد شدن داشته باشه سرد میشه. این به این معنی نیست که این سلخیت وجود نداره. بنابراین از طرفی خدای متعال فاعل همه اشیاء است، این یه. دوم، خدای متعال چون فاعل است، فاعل به فعل سنخیت داره، باید با همه موجودات سنخیت داشته باشد. این دو نکته. وقت بر این اساس باید اون، خب حالا خدا رو به چی میتونیم تشبیهش کنیم؟ با توجه به اینکه حداقل به فعلش که میشه تشبیه کرد، که میتونیم برخی از نقایص فعلش رو سلب کنیم، بگیم که مثلا رنگی رو کافریده، نوری رو کافریده، جسمی رو کافریده، این نقصها رو ازش کم کنید، بقیه باید در خدای متعال باشد و خدا باید با اونها شباهت داشته باشد. و حال اون که خدای متعال ضمنی که سنخیت دارد، سنخیت تام و تمام دارد و تمام افعالش بدون شک و بدون تردید، اما در این حال قابل مقایسه با هیچ فعلی از افعالش نمی شود. فعل خدای متعال نسبت به خدای متعال همانند نسبت عدم به وجود است، همانند نسبت ماهیت به وجود است. یعنی امور اعتباری در برخی از تعبیرهای فیلسوفان بزرگ آمده است که نه فقط اشیا نسبت به خدای متعال، نه فقط مثلا اجسام نسبت به خدای متعال یا موجودات ضعیف نسبت به خدای متعال قابل مقایسه نیست، نسبت هیچ با هست هست، بلکه فرمودن که حتی نسبت صفات خدای متعال به ذات خدای متعال هم همین گونه است. یعنی صفات خدای متعال نسبت به خدای ذات خدای متعال چه نسبتی داره؟ میگه این نسبتی رو که ماهیت به وجود دارد، عدم به وجود دارد، امور اعتباری نسبت به امور حقیقی اصیل دارد، همون نسبت بین ذات خدای متعال و ماهیت هم هست. و همین خاطر که به خاطر دقتی که در این جمله لایقاس بشه هست، مخاطب اصلا درکی ندارد. بنابراین در ادامه سوالات رو که میخونیم میبینیم که در این غیر قابل مقایسه بودن یا مقایسه ناپذیری هیچی نمیگه، اصلا انگار نشنیده. ولی که همچنان که فرمود که لا یدرک به حاستن، خدای متعال با هیچ یک از این حواس ادراک نمیشه و سوال کرده، حرف زده و پرسش هایی داشته، خب بعد از اینکه اینا رو حضرت پاسخ که داد، حالا یه سوال دیگه هم کنه، چگونه میشود که خدای متعال غیر قابل مقایسه با اشیاء باشد؟ و حال اون که هم به نظر فلسفی حکمی، هم به نظر دقیق عقلی، قطع نظر از فلسفه هم همین گونه است که فائدی که چیزی را ایجاد می کند باید آن را داشته باشد، چون ایجاد کردن عطاست، ایجاد کردن اظهار است. کسی می تواند چیزی را اظهار کند که قبلا داشته باشد؟ اگر سخن می گوید باید این سخن گفتن را داشته باشد، تواناییش را داشته باشد، بلکه الفاظ و کلمات رو به شکلی غیر ظاهر، به شکل باطن باید داشته باشد. و همینطور بقیه موارد. اگر کسی اهل رضایت از رضایت رو باید داشته باشد تا اظهارش کنند. اگر کسی اهل غضب و سخط است، باید غضب و سخط رو داشته باشد تا بتواند ایجاد کنند. بنابراین امر بسیار معقول، متعارف و قابل فهم است، بلکه بسیار روشن است که نمی‌شود کسی چیزی نداشته باشد به دیگری عطا کند. اگر چیزی دارد و عطا می کند، یا اگر عطا می کند، این نشان دهنده اینه که دارد، پس قابل قیاس است. اگر سلخیت دارن میتوان تشویهشون کرد. البته میتونیم مثلا بگیم بنابر نظر تشکیه بگیم که این اجسام یا این موجودات فیزیکی و متافیزیکی جهان رو مثلا 8 درجه وجود دارن، خدای متعال 10 درجه، 100 درجه، 1000 درجه دارن، بیشتر دارن. اما در این حال قابل مقایسه باشه؟ در این حال اصلا قابل مقایسه نیست. مقایسه خدای متعال با خلقش هر چی که باشه، مقایسه خدای متعال با غیر خدای متعال، این غیر ممکنه اسفل سافلین باشد، اعلی علیین باشد، حتی ممکن است اسماء و صفاتش باشد، این مقایسه هیچ با همه چیز است. مقایسه عدم با وجود است. به همین خاطر است که غیر خدای متعال با اینکه در اعلی درجه کمال باشد، در اعلی درجه وجود و ظهور باشد، به گونه ای که هیچ کمالی نباشد مگر اینکه به نحو اعلا و اتم به او باشد، مانند اولین خلق خدای متعال، مانند اولین موجودی که خدای متعال یا اولین تعینی که خدای متعال پدید آورده، اظهار کرده و مانند آن. خب خلق اول یا موجود اول، حالا اسمش هر چی که باشد، روح رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم باشد، نور آن حضرت باشد، حقیقت آن حضرت باشد، فیض منبسط باشد، عقل اول باشد، هر نور الانوار باشد، هر کدام از اینها که باشد خیلی تفاوتی ندارد. هر کدام که باشد جامعه جمیع کمالات است. اما در این حال که جامعه جمیع کمالات است، عبد داخل است، نسبت به خدای متعال عین ذلت است. نه اینکه ضمن اینکه شرافت دارد، سیادت دارد، بزرگی دارد، ولی احتراماً، تشریفاً، تکریماً به خاطر اینکه بنده خوبی میخواد باشه سجده هم میکنن. اصلا سجده کردن نه فقط برای واجب است، لازم است، غیر سجده کردن ندارد. اون عالی ترین موجودی خدای متعال آفریده که اسامیش رو خدمتتون عرض کردم، این موجود نسبت به خدای متعال عبد است، یعنی هیچی ندارد، هیچ محض است، عدم محض است نسبت به خدای متعال. اما اگر با خدای متعال مقایسه نشود چی؟ همه چیز است، کل کمال است، کل جمال است، کل جلال است، به گونه ای که هیچ کمالی در عالم هستی نیست مگر اینکه بهترین وجه، اعلی درجه در اون مخلوق اول وجود دارد، در ولی کامل وجود دارد، در انسان کامل وجود دارد. ولی در اون حال که اینجوریست، حالا با خدا بسنجینش، بگه این فرد نسبت به خدای متعال چه نسبتی دارد؟ نسبت یک به بی نهایت نیست، نسبت صفر به بی نهایت است. بنابراین حالا این دو سه کلمه رو با هم دیگه جمع کنین، ضمن این که خدای متعال فاعل است، فاعل با فعل سنخیت دارد، خدای متعال کمالاتی رو دارد، خب وجه ضعیفترش در خلقش هم وجود دارد، بنابراین اینا قابل مقایسه هستن. یعنی خلق عالم است، خدا هم عالم است، خلق قادر است، خدا هم قادر است، ولی اینکه در یک اندازه شو با هم دیگه شریک هستن، هر دو در عنوان علم شریکن، هر دو در عنوان قدرت، حیات، سمع و بصر و بقیه موارد با هم دیگه شریکن، بنابراین قابل مقایسه هستن. اما ضمن اینکه سنخیت هست، تشبه هست، سنخیت نیست و تشبه نیست، غیر قابل مقایسه است. علت غیر قابل مقایسه بودنش به علت اینکه نسبت میان حق و خلق، نسبت عدم و وجود هست، نسبت وجود عدم هست، نسبت امور اعتباری و نسبت و امور اصیل و حقیقی است. علتش اینه که خلق با همه داشته هاشون، با همه کمالاتشون که لا فرق بینک و بینهم، اما قطع نظر از استنادشون به خدای متعال هیچی نیستن. خب حالا وقتی میخواییم که مقایسه کنین خلق رو با خدای متعال، خلق را به حیثیت خلقی رو مقایسه میکنین یا حیثیت استنادشون به خدای متعال؟ حیثیت خلقی رو در نظر بگیرین هیچی نیست، اما حیثیت استناد رو بگیرین، لا فرق بینک و بینهم، هیچ تفاوتی بین حق و خلق نیست، تفاوت فقط در این است که اینا عین استناد، عین فرق، عین ربط به خدای متعال است، اما فی نفسه هیچ محضن، عدم محضن، عدم مطلق، نه عدم مضاف. به همین خاطر که فرمود زمینی که هیچ حسی اونها خدای متعال رو درک نمی کنه، لا یقاس و شیء، با هیچ چیزم قابل مقایسه نیست. وقت با این توضیحات خدمت عرض کردم، اولا این منافاتی با اصل سنخیت، تشبه و مانند اونها نداره، نسبت میان فعل و فاعل نداره، اولا. ثانیا این که مخاطب با این که سوال میکنه و به حرفای عالمانه اصل زمان خودش رو میزنه، اما در این حال در مورد غیر قابل مقایسه بودن هیچی نمیگه. این نشون دهنده اینه که این سخن رو مخاطب متوجه اصلا نشد، خیال کرد که این که لا یدرک و حاستن و لا یقاس، این هم مثل همه. البته همین گونه است که گاهی انسان ها و مخاطب ها وقتی سخنان کسی را که گوش میکنن و میشنون، مجموع سخنان رو، حالا ده تا کلمه شو دقت بیشتر میکنن، ده تا کمتر، یا خب همش مثل همه دیگه، در حالی که این گونه نیست. اگر کسی اهل سخن گفتن و اونم به دقت سخن گفتن باشه، ممکنه که ده تا صفحه، ده مثلا یک ساعت صحبت کرده، یک صفحه این یک ساعت ده صفحه میشود، این ده صفحه ممکنه پنج تا کلمه حسابی داشته باشد که این پنج تا کلمه حسابی یا به اختیار یا بدون اختیار در مجموع سخنان پراکنده میشود. سبک سخن گفتن همین گونه است. البته برای انسان کامل به اختیار اینا رو پخش میکنه، یعنی وقتی که صحبت میکنه مطالب متنوع رو میگه، مخاطب متوجه میشه، وسطاش هم نکاتی رو برای آیندگان، اینا رو نقل میکنن آیندگان بفهمن. اما غیر انسان کامل و غیر کسانی که این دقت و این هوش و این کیاست و ذکاوت رو دارن، غیر از اینها افراد معمولی، اهل علم معمولی، اینا وقتی سخن که میگن خود به خود سخنانشون پراکنده میشه. به خاطر این همینطور که دارن صحبت میکنن، نفسشون پیوسته در حال فعالیت عمیق وسیع گسترده است و پیوسته داره فکر میکنه. این وسط ها یه نکته بهش براش حاصل میشه، همونجا میگه و بعد هم اون صحبت خودش رو ادامه خواهد داد. به همین خاطره که در بسیاری از موارد هست که کسانی که غیر از انسان کامل، انسان‌های معمولی و متعارف و اهل فکر هستن، دچار لکنت زبان میشن. یعنی یک مرتبه 5-6 تا نکته اومده، هر کدوم میگیره اونها دیگه فراموش میشن، اونها دیگه میرن دنبال کارشون، در نتیجه میمونه که کدام یکی از اینا رو بگه و توانایی ارائه واژگان مناسب رو نداره. فقال الرجل، وقت حالا مخاطب رو نگاه کنید، این عالم عصر زمان امام صادق علیه السلام، امام رضا علیه السلام هست، گفت که فاذن انه لا شیء اذا لم یدرک به خاصه من الحواس، حالا که خدای متعال به وسیله هیچ یک از حواس ادراک نمیشه، خب بگی وجود نداره دیگه. این چقدر سطح پایین. البته ولی مربوط به اونم نیست، عصر زمان ما هم همینجور هست، حتی کسانی که تحصیل کردن، درس خونده هستن و مقاطع عالی تحصیلات پشت سر گذاشتن، خودشون معلمن، در دانشگاه تدریس میکنن، خودشون کسی میدانن که سخن خدا رو نقد کنن، سخن انبیا و اولیا رو نقد کنن، در همه موضوعات اظهار نظر میکنن، در موضوعاتی که تخصص خودشونه، غیر تخصص خودشون. یا خب آخه وقتی که ما به وسیله هیچ از ادراکات حسیمون درک نمیکنیم، از کجا معلوم که خدا باشد؟ اصلا در برخی از موارد گویی که جز ادراکات حسی انسان وسیله برای شناختن ندارد، ولی که این گونه نیست. این معنی خودم نتیجه میگیره که هر چیزی که به وسیله حس ادراک نمیشود وجود ندارد، و وجود داشت ما باید میدیدیم، اگه نمیدیدیم صداشو میشنیدیم، اگه صداشو میشنیدیم بالاخره یه اثری از اون رو میبایست ما بفهمیم و ادراک کنیم، ولی که با هیچ یک از حواس پنجگانه ادراک نمیکنیم. و قال ابوالحسن علیه السلام، امام رضا فرمودن که ویلکه، این چه حرفی که داری میزنی که ما هرچی رو با چشمون ندیدیم، هرچی رو با گوشمون نشنیدیم وجود ندارد. وقت میگه که ببین تو چی جور فکر میکنی، من چی جور فکر میکنم. من میگم که چون حواس او را ادراک نمی کنن پس هست، تو میگی چون حواس ادراک نمی کنن پس نیست. ببین از این ادراک نکردن حواس چی جوری نتیجه میگیریم. ویلکه لما عجزت حواس که ان ادراکهی انکر تر ربوبیته، میگه چون حواس تو خدا رو ادراک نمی کنن، میگه وجود ندارد و در عالم هم دخل و تصرفی نمی کنن. اما ما چی؟ ما و نحنو اذا عجزت حواس که ان ادراکهی، وقتی که حواسمون خدا رو ادراک نمی کنه، ایقنا انه ربنا به خلاف شیء من الاشیاء، تازه یقین پیدا میکنیم که اولا او خدای ماست، رب ماست، ایجاد کننده این عالم است. این اولا، ثانیا رب بودنش، وجود داشتنش، شی بودنش هم به خلاف اشیاء دیگر هست. یعنی تازه چون حواس ما ادراک نمی کند میفهمیم که او غیر از این اشیاء مادی است. این چه با هم دیگه تفاوت داره؟ توضیح رو که خدمتتون عرض کنم اینه که اگر حواس ما خدای متعال ادراک میکرد، وقت میشد چی؟ میشد یکی از موجودات مادی و جسمانی. وقت عقلمون میگه که موجود جسمانی نمیتواند علت موجود جسمانی همانند خودش باشد، به خاطر اینکه دلیل نداره که یه جسمی جسم دیگر رو ایجاد کرده باشد، چون در جسمانیتشون مشترکن، وقتی مشترک بودن هیچ کدوم اولویت برای دیگری ندارن. این لنگه کفش اون لنگه کفش دوخته باشد یا اون لنگه کفش اینو دوخته باشد، هیچ کدوم تقدم بر هم دیگر ندارن از حیث جسمانیتشون. حالا اگر زمانشون تقدم داشته باشد، یکی قدیمی تر یکی جدید تر هست، میتوانن موعد باشن، ولی خالق و ایجاد کننده نمیتوانن باشن. و حالا اگر هم مثلا ایجاد کننده هم که باشن، اون مربوط به حیثیت جسمانیشون نیست، مربوط به امر دیگری است، مربوط به تقدمشون است، حالا تقدم زمانی، تقدم علمی، تقدم وجودی و مانند اونها. حضرت میفرماید که ما برخلاف اونجور تو فکر میکنیم میگه حواس ما ادراک میکنن پس نیست، ما اگر حواسمون ادراک میکرد میگفتیم پس نیست. دقیقا نقطه مقابل شما، ما اگر خدا رو میدیدیم مانند میزه میگفتیم این که میز، این که خدا نیست. اگر میدیدیم مانند صندلی است، مانند انسانه، مانند موجود دیگری است. اگر ما خدا رو ادراک میکردیم که مانند انسانه میگفتیم این که انسان، این که خدا نیست. اگر خدا رو ادراک میکردیم میدیدیم مانند فرشته هست، میگفتیم این که فرشته از خدا نیست، او باید متفاوت با فرشته باشد تا خدای فرشته باشد، باید متفاوت با انسان باشد تا خدای انسان باشد. بنابراین میگه چقدر با هم دیگه تفاوت داریم. تو میگی چشمم ندید پس نیست، من میگم که اگه چشمم میدید نبود، حالا که چشمم میبینه پس هست. خب در این بخش اول سخن که چون اگر چشمم ببینه میگم این خدا نیست، تو اونجا روشنه، بخاطر این تازه میشه یکی از اجسام، یکی از موجوداتی رو که مانند بقیه موجودات، مانند بقیه موجودات که خدا نیست. چون اگر چیزی که مانند بقیه موجودات خدا باشه، بقیه موجودات هم خدا هستن، همه میشون خدا، این روشنه. اما این که حالا که چشم ما نمیبینه ادراکات حسی ما درد نمی کنی میبینیم هست، این چرا؟ این به این خاطر هست، به جهات متعدد هست، حالا یکی دو موردشو خدمتتون عرض میکنم. این به این خاطر هست که وقتی ما اشیایی رو که با حواسمون ادراک میشه نگاه میکنیم، میبینیم که اینا تغییر دارن، تحول دارن، حادث هستن و علت میخوان، نیازمند هستن، ده ها جهت رو درشون ایجاد میکنیم. وقت ما همینجا که این اجسام رو دیدیم ولی خدا رو ندیدیم، میگیم باید موجودی باشد که مغیر این اشیاء متغیر باشد، محرک این اشیاء متحرک باشد، مغنی این اشیاء فقیر باشد، ایجاد کنند و موجد این اشیاء حادث باشد. بنابراین ما از این که با ادراکات سیمون خدا رو ادراک نمی کنیم و درک نمی کنیم، میگیم خدا هست. بعد قال الرجل، این ضمن این کالو داریم روایت میکنیم، در این حال انگار تاریخ فکر و علم و عالمیت را هم در تاریخ داریم مشاهده میکنیم، در گذشته داریم مشاهده میکنیم. خب بعد از این سخن که اول فرموده که لا یقاسو شیئه، با اینو نفهمیدی، اما اینو که متوجه شدی که همین که چشم نمیبینه خدا رو نشون دهنده که خدای غیر محسوس وجود دارد. حالا سوال رو بینه، حالا بعد از این باید چجوری سوال باشه؟ و چجوری اتفاق افتاده؟ قال الرجل فاخبرنی متا. خب حالا سوالش اینه که خدا کی بود؟ این نمیخوایم که به گذشتگان توهین کنیم، بلو زندیق هم باشن، میخواییم بگیم که نسبت به اون کسانی که در گذشته بودن، اون تقدسی رو که در ذهنمون جا گرفته اون رو باید بسداییم. گمون نکنیم که حالا چون او در اصل دیگری بوده است و مثلا با امام رضا صحبت کرده، مناظره کرده، گفتگو کرده، ما کجا، امام رضا کجا، ما اگر امام رضا ببینیم دو تا گوش داریم، ده تا دیگه هم باید قرض کنیم فقط بشنویم، او بگه ما بشنویم، ما توانیم مناظره کردن با امام رضا نداریم، پس حتما اونا چیزی بیشتری میفهمیدن. از سوالاتشون نگاه کنیم، نشون دهنده اینه که نسبت به این عصر و زمان اگر بخوایم بسنجیم، نشون دهنده اینه که عوام 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 هم ولو که در زمان خودشون عالم بودن. خب سوال میکنه این مرد، این زندیق، که فرش ببین متا، خدا کی بود؟ حضرت می فرماید قال ابوالحسن علیه السلام، فرمود که اخبرنی متا لم یکن فا اخبرکم متا کان. تو اول من بگو که کی نبود، تو من میگم کی بود. و من همین الان گفتم که خدا مکان ندارد. وقتی مکان ندارد، زمان و مکان چه تفاوتی دارد؟ تا شیئی مکانی نباشد، به تعبیر دیگه تا شیئی جسم نداشته باشد مکان ندارد، تا مکان نداشته باشه زمان ندارد. وقتی یکی یکی انگار باید بگیم که خدا ادراک حسی نمیشود، یعنی جسم نیست. میگه خب حالا که جسم نیست بفهمید که در کدام مکان هست. خب وقتی جسم نیست در مکان هم نیست. بعد میگه خیلی خب حالا قبول کردیم که مکان نیست، بگو کی بوده. این کی بوده فرع بر اینه که مکان داشته باشه. مکان داشتن فرع بر اینه که دونه دونه. اون در اشعار در گذشته میگفتن که یک لفظ و دو لفظ بر زبانم تا شیوه سخن گفتن آموخت، اون شعری که در بین مادر میگن. همینجوری انگار کلمه کلمه مکان رو بهش گفتیم نداره، حالا زمان رو بگو. زمان رو گفتیم بگو حالا دست پا هم نداره، دست پا نداره بگو سر و تن هم نداره. دونه دونه باید گفت. چجور عالمی است که باید اینجوری باید صحبت کرد. ولی حقیقتی است که عالمان عصرهای گذشته کمابیش از همین سنت بودن. در نتیجه ضمن اینکه شخصیت های بسیار محترم، شخصیت هایی که نسبت به عالمان گذشته نسبت به عصرهای آینده از زبل عمر به حساب میان، یعنی حق واجب دارن به گونه که طلب مغفرت، طلب علو درجات بر اونها و تمام کسانی که از فیض اونها، از علم اونها، از زحمت اونها استفاده کردن واجب هست، چون زیاد زبل حقوقه. اما در این حال که این گونه هست، اینجوری نیست که اونها در درجه از علم بودن که ما حالا حالا باید که حرف اونها رو بخونیم تازه آخر هم وقتی میبینیم که حرف نامیز اونها درسته گمان کنیم که ما متوجه نمیشیم اینا چی میگن. بلا مگر میشه که شخصیت های به این بزرگی چیزی گفته باشن ما بفهمیم که نادرسته؟ ارسطو با این عظمتش که در تاریخ کم مانند چیزی بوده که نادرست باشه نه، احتمالا ما متوجه نمیشیم. ابن سینا اینجوری باشه، فلان فقیه اینجوری باشه، فلان متکلم اینجوری باشه، نه، اینا در عصر زمان خودشون خیلی مهم بودن. اما در عصرهای دیگه میبینیم که وقتی حالا ما به این زندیق نگاه میکنیم که سری تو سرها داشته که رفته با امام رضا داره گفتگو میکنه و بحث میکنه و بقیه حالا خودشو اینا مناظره میکردن، گمان نکنیم که اینو متوجه میشدن. بنابراین فرمود که امام رضا علیه السلام فرمود که اخبری متا لم یکن، تو بگو کی نبود. کی میتونه اثبات کنه که خدا در اون زندیق؟ به همون دلیلی که در زمان الف و مکان الف بود، در زمان ب و مکان ب هم باید باشه، قبل الف هم باید باشه، بعدش هم باید باشه، به هر دلیلی که در یه جایی هست. اگر خدای متعال در یک مکان بود در همه امکان باید باشه، اگر در خدای متعال در یک زمان بود از ازل آزاد تا ابد آباد باید باشه. چون اگر نفی کردیم زمانی را از وجود او یا مکانی را از او، میشه شیء کل اشیاء، میشه یکی از موجودات دیگر مانند سنگ ها، چوب ها، کوه ها، دره ها، انسان ها، ایوان ها و مانند اونا خواهد بود. بعد قال الرجل، این که از خدمتون دارم مناظره میکنم اینه، فقال قال الرجل فما الدلیل علیه، شما که میگین همیشه خدا بوده دلیلتون چیه؟ میشه دلیل خدا همیشه بوده؟ اصلا گویی که تا بار که صحبت میکردن در این موضوع اصلا صحبت نکردن. قال ابو الحسن علیه السلام فقال انی لما نظرت الى جسدی، وقتی من بدن خودم نگاه میکنم، این خیلی دلیل ابتدایی، لازم نیست که حالا حتما مثلا حکمت خونده باشین، فلسفه خونده باشین، منطق خونده باشین، که خیلی ابتدایی. لما نظرت الى جسدی، وقتی به بدنم که نگاه کردم، ولم یمکنی فیه زیادتون ولا نقصان فی الارض و طول، به بدنم که نگاه کردم دیدم که ما خودم نمیتونم طولم رو زیاد کنم. مثلا امروز میخوایم بریم بازی بسکتبال، قدم رو 50 سانت اضافه کنم، فردا میخوام تو تاکسی سوار شیم که جا کمه 40 سانت کمش کنم. طول من در اختیار من نیست، عرض من در اختیار نیست، به اختیار. البته ممکنه کسی مثلا تمرین کنه 5 سانت هم قدش بلند میشود، کسی وزنهای بسیار سنگین رو همیشه بگیره حمل کنه تا اینکه قدش کوتاه بشود، یا غذاهایی رو بخوره که قدش یه ذره بلند میشود یا کوتاه. اما اینجوری نیست که در اختیار ما باشه امروز قدمون رو بلند کنیم فردا کوتاهش کنیم، امروز مثلا عرضمون رو زیاد کنیم فردا. حالا گرچه در این برخی از ورزش‌ها مثل کشتی و مانند اینا میگن وزنش رو کم میکنن، حتما وزنش رو یک کمی حجمشون کم میشه، ولی این حجمی رو که کم کردن بعد میره افزوده میشود، اون یکی افزایش پیدا کرده دوباره کم میشه. این که من هرگاه که تصمیم گرفتم به تصمیم من وابستگی داشته باشه، کفشه که برای من هدیه آوردن کوچک پامو کوچک کنم، کفشه رو بوشم برم، اتفاقا رفتم برگشتم کفشه رو میدم که عوض کردم بزرگتر بودم پامو بلندش کنم تا اینکه اندازه بشه، این گونه نیست. دیدم که من توانایی ندارم که زیادی در بدنم ایجاد کنم یا نقصانی در بدنم، در عرضم، در طولم، همچنین دفع المکاره عنه، خیلی چیزایی که بدنم زیان‌آور است من نمیتونم ازش دفع کنم، ناخوشایندی‌های بدنم نمیتونم از بین ببرم. این جزء حقایقه. البته حالا این نکته رو خدمتتون جای دیگه عرض کردم که در بسیاری از گزاره‌های دینی و غیر دینی وقتی که یه گزاره ارائه می‌شود اینا مصوره نیستند، مهمله هستند. یعنی وقتی که می‌فرماید که من نمی‌توانم مکروهات بدنم رو از او دور کنم و دفع کنم، نه اینکه هیچ کدام نمی‌تونم، نه همه‌شو نمی‌تونم، ولی من یه تعداد رو می‌تونم، یه تعداد نمی‌تونم. اما این گزاره صادقه که ده‌ها امر برای بدن ما زیان‌آور هست، ما می‌تونیم که از بینش ببریم. این هوا در این ایام رو که دیگه هر روز اعلام می‌کنن در مرز هشدار هست و کسانی که مثلا چنین چنین تا مجبور نیستن از خونه نیان بیرون، ما میتونیم که صبح از خونه بریم یه فوت کنیم، هوا رو اصلاح کنیم، بریم دنبال زندگیمون، امکان پذیر نیست. درسته که در برخی از موارد حالا اگر حشره میاد بخواد گازمون بگیره، اینم جزء مکروهات بدنه، این میتونیم دفعش کنیم، میتونیم که برخی از ضررها رو از خودمون دور کنیم، اما اینجوری نیست که تمام ضررها رو از بدنمون دفع کنیم. ما موجود محاط این عالم هستیم، زمین این که در این حوزه‌ای که محاط قرار گرفتیم، در این حوزه‌ای که زندگی می‌کنیم، یه دخل و تصرفاتی انجام میدیم. هوا رو وقتی خیلی گرم باشه سردش می‌کنیم، سرد باشه گرمش می‌کنیم، غذامون رو داغ باشه خنکش می‌کنیم، آبمون رو مثلا تصفیه نشده باشه تصفیهش می‌کنیم. اما اینجوری نیست که توانایی داشته باشیم تمام مکروهات رو از بین ببریم، نه اینجوری نیست. از این اشعه خورشید اونقدر ضرر و زیان میاد، زمین که پرمنفعت هست پر ضرر هم هست، سرطان پوست مال همین خورشید هست. خب اینو چجوری میشه از بینش برد؟ درسته فلجون میتونیم که حالا یه مقدار در مثلا مستقیم تو آفتاب قرار نگیریم، صورتمون تو آفتاب نباشه، کلا سرمون بگذاریم، مثلا کرم فلان نرم کننده یا حالا نمیدونم چی چیزایی میزنن، از اینو استفاده کنیم تا اینکه ضررش کمتر باشه. اما اینجوری نیست که ما بتونیم بدنمون رو لایه پنبه بگذاریم، لایه پر قو بگذاریم به گونه‌ای که هیچ ضرری برش وارد نشود، اصلا نمی‌شود. و جر المنفعت الی، و همچنین من می‌بینم که نمیتونم همه منافع بدنم رو جلب کنم. وقتی که همین که می‌بینم که بدنم در اختیار من نیست، ضررهای بدنم، منفعت‌های بدنم در دستم نیست، علمتو ان لهذا البنیان بانیان، میفهمم که این بدن مال من نیست. اگه مال من بود، فعل من بود، در اختیار من باید باشه، من باید بر اون احاطه و تسلط داشته باشم، در حالی که میگم در اختیارم نیست و تسلط ندارم. وقتی تسلط ندارم، یا باید که این بی حساب و کتاب باشد، یعنی تصادف، اینو امکان پذیر نیست. بنابراین نشون دهنده اینه که یک بانی دیگری دارد این بنا، این ساختمان، یه سازنده دیگری دارد، منم به او اقرار میکنم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیت ائمه المعصومین.